نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال و با سلام و صلوات بر مهدی موعود، ارواح و نافده و نیز سلام به شما شنوندگان محترم، توفیق یافتیم تا دیگر بار با قسمت دیگری از سلسله برنامه تفسیری نسیم رحمت در خدمت قرآن کریم باشیم. در این قسمت بران هستیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات 63 تا آخر سوره مبارکه نور و آیات 1 تا 3 سوره مبارکه فرقان بپردازیم. در این لحظه توجهتان را به تلاوت این آیات شریفه جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان ارجمند، آیه 63 سوره مبارکه نور در ارتباط با فرمانهای پیامبر اسلام می‌فرماید: صدا کردن پیامبر را در میان خود مانند صدا کردن یکدیگر قرار ندهید. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. او هنگامی که شما را برای مسئله ای فرا می‌خواند، حتما موضوعی مهم و الهی و دینی است. باید آن را با اهمیت تلقی کنید و به طور جدی با آن برخورد کنید، که فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است. سپس ادامه می دهد: خداوند کسانی از شما را که برای جدا شدن از برنامه های مهم پیامبر پشت سر دیگران پنهان می شوند و یکی پس از دیگری فرار می کنند می شناسد و می بیند. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازا. پس آنها که با فرمان او مخالفت می کنند باید بترسند از اینکه فتنه ای دامنشان را بگیرد یا عذاب دردناک با آنها برسد. فلیحذر الذین یخالفون عن امرهی ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. آیه 64 که آخرین آیه سوره نور است، اشاره لطیف و پرمعنایی است به مسئله مبدأ و معاد که انگیزه انجام دادن همه فرمانهای الهی است. خداوند در این آیه می‌فرماید: آگاه باشید که برای خداست آنچه در آسمانها و زمین است. الا ان لله ما فی السماوات و الارض. خدایی که علم و دانش او همه جهان را در بر می گیرد و می داند آنچرا شما بران هستید. قد یعلم ما انتم علی. روش شما، اعمال شما، عقیده و نیت شما همه برای او آشکار است و تمام این امور بر صفحه علم او ثبت است. و آن روز که انسانها به سوی او باز می گردند، آنها را از اعمالی که انجام داده اند آگاه می کند و نتیجه آن را هرچه باشد به آنها می دهد. و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا. و خدا به هر چیزی داناست و الله به کل شیء علیم. قابل توجه این که در این آیه سه بار روی علم خدا نسبت به اعمال انسانها تکیه شده است و این برای آن است که انسان هنگامی که احساس کند کسی به طور دائم مراقب اوست و ذره‌ای از پنهان و آشکارش بر او مخفی نمی‌ماند، این اعتقاد و باور اثر تربیتی فوق‌العاده روی او می‌گذارد و ضامن کنترل انسان در برابر انحرافات و گناهان است.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
شنوندگان محترم، در ادامه تفسیر سوره های مبارک قرآن به تفسیر سوره فرقان رسیدیم. این سوره در مکه نازل شده و 77 آیه دارد و از 3 بخش تشکیل می شود. بخش اول منطق مشتکان را شدیداً در هم می کوبد و بهانه جویی های آنها را مطرح می کند و به آنها پاسخ می گوید و آنها را از عذاب خدا و حساب قیامت و مجازات‌های دردناک دوزخ بیم می‌دهد و به دنبال آن قسمت‌هایی از سرگذشت اقوام پیشین را بازگو می‌کند. در بخش دوم برای تکمیل این بحث قسمتی از دلایل توحید و نشانه‌های عظمت خدا در جهان آفرینش را بیان می‌کند. بخش سوم فشرده بسیار جامع و جالبی از صفات مؤمنان راستین یعنی عباد الرحمن و بندگان خالص خداست که در مقایسه با کفار متعصب و بهانه‌گیر بیان می شود. این صفات مجموعه است از اعتقادات، عمل صالح، مبارزه با شهوات، داشتن آگاهی کافی و تعهد و احساس مسئولیت اجتماعی. نام این سوره از آیه اول آن گرفته شده که از قرآن، به فرقان یعنی جدا کننده حق از باطل تعبیر می کند. درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیامبر نقل شده است، کسی که سوره فرقان را بخواند و به محتوای آن بیندیشد و در اعتقاد و عمل از آن الهام گیرد، روز قیامت مبعوث می شود در حالی که در صف مؤمنان به رستاخیز است. کسانی که یقین داشتند که قیامت فرا می رسد و خداوند مردگان را به زندگی جدید باز می گرداند. سوره مبارکه فرقان نیز همچون دیگر سوره های قرآن کریم با نام و یاد خداوند مهربان شروع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. آیه اول این سوره با جمله تبارکه آغاز می شود که از ماده برکت است و می دانیم برکت داشتن چیزی گویای دوام و خیر و نفع کامل آن است. در این آیه می فرماید زوال ناپذیر و پربرکت است کسی که قرآن را بر بندهش نازل کرد تا بیم دهنده جهانیان باشد. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدهی لیکون للعالمین نذیرا. جالب این که مبارک بودن ذات پروردگار به وسیله نزول فرقان یعنی قرآنی که جدا کننده حق از باطل است معرفی شده و این نشان می دهد که برترین خیر و برکت آن است که انسان وسیله‌ای برای شناخت حق از باطل در دست داشته باشد. البته مقام عبودیت و بندگی خالص است که شایستگی نزول فرقان و پذیرا شدن معیارهای شناخت حق از باطل را به وجود می آورد.
بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
در آیه دوم خداوند را که نازل کننده فرقان است به چهار صفت توصیف می کند که یکی در حقیقت پایه و بقیه نتیجه و شاخه های آن است. ابتدا می فرماید او خدایی است که مالکیت و حکومت آسمان ها و زمین منحصر به اوست. الذی له ملک السماوات والارض. آری او حاکم بر کل عالم هستی و تمام آسمان ها و زمین است و چیزی از قلمرو حکومت او بیرون نیست. سپس به نفی عقاید مشتکان یکی پس از دیگری می پردازد و می فرماید و خدایی که فرزندی برای خود انتخاب نکرد و لم یتخذ ولدا. و به این ترتیب اعتقاد نصارا را به این که حضرت مسیح فرزند خداست و یا یهود که عزیر را فرزند خدا می دانستند و همچنین اعتقاد مشرکان عرب را نفی می کند و سپس می فرماید او شریکی در مالکیت و حاکمیت بر عالم هستی ندارد و لم یکن له شریکم فی الملک. و اگر مشرکان عرب اعتقاد به وجود شریک یا شریکهایی داشتند و آنها را در عبادت شریک خدا می پنداشتند، قرآن همه این موهومات را نفی و محکوم می کند و در آخرین جمله می فرماید او تمام موجودات را آفریده، نه تنها آفریده بلکه تقدیر و تدبیر و اندازگیری آنها را دقیقا معین کرده است و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. نه همچون اعتقاد سنویین که بخشی از موجودات این عالم را مخلوق یزدان می دانستند و بخشی را مخلوق اهریمن و به این ترتیب آفرینش و خلقت را در میان یزدان و اهریمن تقسیم می کردند.
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
در آیه سوم این سوره مبارکه مشتکان را در واقع به محاکمه می کشد و برای برانگیختن وجدان آنها با منطقی روشن و ساده و در این حال قاطع و کوبنده سخن میگوید و میفرماید آنها خدایانی غیر از پروردگار عالم که اوصافش قبلا گذشت انتخاب کردند، خدایانی که مطلقاً خالق چیزی نیستند بلکه خودشان مخلوقند و اتخذوا من دونهی آلهتن لا یخلقون شیئن و هم یخلقون. وانگهی انگیزه آنها برای پرستش بت‌ها چه می‌تواند باشد؟ بت‌هایی که حتی مالک سود و زیان خود و مالک مرگ و حیات و رستاخیز خیش نیستند تا چه رسد به دیگران؟ ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اصولی که برای انسان اهمیت دارد همین پنج امر است: مسئله سود و زیان و مرگ و زندگی و رستاخیز. و به راستی اگر کسی مالک اصلی این امور باشد شایسته پرستش است. این بت‌ها نه تنها در این دنیا مشکلی را برای بندگان خود حل نمی کنند که در قیامت نیز کاری از آنها ساخته نیست.
و اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد رضایت حق تعالی قرار گرفته باشد. تا فردا و نسیم رحمت دیگر، که به ترجمه و شرح و توضیح آیات چهارم به بعد از سوره مبارکه فرقان خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و همواره توفیق انس با قرآن و عمل به دستوراتش را به ما عنایت فرما. آمین یا رب العالمین.
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
ربنا